دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. در نیمروز 14 مرداد ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم، در روزی که گفته میشه که هوای برخی از شهرها به ویژه پایتخت تهران خنک‌تر شده و فردا هم خنک‌تر خواهد بود. در همین حال و هواست که خبر میرسه که به هر حال کنکور برگزار میشه. تمهیداتی اندیشیده شده درباره این مسئله، با شما بیشتر سخن خواهیم گفت و از نگرانی ها و دغدغه ها هم حرف میزنیم. اگر با ما بمونید قطعا شنونده مطالب مفصل تری هم خواهید بود. مجله نیمروزی رادیو فردا نیم ساعته، اما در این نیم ساعت تلاش شده که مهمترین خبرهای روز رو بهش به هر حال سری بزنیم و از شبکه‌های اجتماعی هم بگم که غافل نیستیم. اما بگذارید که پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. این بار خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه به طور مشروط با اخذ جریمه از افرادی که ماسک نمیزنند موافق است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج حریرچی تاکید کرد افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند باید از قاعده اخذ جریمه مستثنا شوند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، استفاده از ماسک نسبت به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته و حتی چند برابر شده، اما همچنان این میزان کافی نیست. سخنان آقای حریرچی در حالی بیان می شود که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، تامین ماسک و نظارت بر توزیع آن بر عهده وزارت صنعت بوده، ولی حتی وزارت بهداشت از کمبود تولید آن خبر داده است. از سوی دیگر در بسیاری موارد ماسک های تولید شده به جای توزیع در داروخانه ها سر از بازار سیاه درآورده است. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه هشدار داد که با وجود امیدواری قوی به کشف واکسن علیه ویروس کرونا، ممکن است هیچگاه یک درمان قطعی برای بیماری کووید 19 پیدا نشود. دکتر تدرس ادهانوم دبیر کل و مایک رایان دبیر بخش اضطراری سازمان بهداشت جهانی از تمامی کشورهای جهان خواستند تدابیر بهداشتی مثل ماسک زدن، شستشوی دست، فاصله اجتماعی و انجام تست را به شکل سختگیرانه‌ای اجرا کنند. تدرس ادهانوم در نشست خبری در ژنو گفته زدن ماسک باید به یک نماد همبستگی در سراسر جهان تبدیل شود. عفو بین‌الملل روز دوشنبه هشدار داد که ارسلان خودکام از کردهای ایرانی در استان آذربایجان غربی در معرض خطر اعدام قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای دادگاه آقای خودکام را غیر منصفانه خوانده و نوشته که او پس از محاکمه‌ای 30 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود به اظهارات ارسلان خودکام اشاره می‌کند که می‌گوید تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده و همین امر مبنای حکم دادگاه قرار گرفته است. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، آقای خودکام اجازه نیافته است که دست به انتخاب وکیل بزند. ارتش اسرائیل میگوید در واکنش به تلاشی گروه 4 نفره برای انجام حمله علیه اسرائیل در منطقه جولان، اهدافی را در خاک سوریه مورد حمله قرار داده است. رسانه‌های رسمی سوریه میگویند پدافند هوایی آن کشور در پاسخ به حملاتی به جنوب غرب دمشق فعال شده است. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته جنگنده‌ها و هلیکوپترهای ارتش اسرائیل، پست‌های دیدبانی، تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات، سامانه‌های پدافندی و پایگاه‌های فرماندهی و کنترل را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید حملات اسرائیل فقط خسارات مادی بر جای گذاشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید حملات اسرائیل منطقه‌ای در تل الاحمر در منطقه القنیطره را هدف قرار داده است. و خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش سازمان ملل میگوید برخی کشورها به این برآورد رسیدند که کره شمالی احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهکه‌های موشک‌های بالستیک کند. این گزارش محرمانه از سوی هیئتی مستقل از کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی تهیه شده است. این گزارش بدون نام بردن از کشورهایی که برآورد اخیر را ارائه کردند میگوید 6 مورد آزمایش پیشین کره شمالی احتمالاً به توانه کوچکسازی تجهیزات اتمی منتهی شده است. این گزارش همچنین میگوید کره شمالی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا و تولید یک راکتور آب سبک آزمایشی ادامه داده است. به نوشته رویترز این گزارش روز دوشنبه در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. کره شمالی اما هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. محمد
سپاس از شما که خبرها رو خوندین خانم کریم مجد، و بریم سراغ مجله نیمروزی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید در حضور شما این صفحه اول مجلمون رو ورق بزنم. کرونا و کنکور. کنکور برگزار می شود. در متن ایده ها و تئوری های ستاد ملی مقابله با کرونا و حاشیه نگرانی شرکت کنندگان و خانواده ها. اما هنوز مشخص نیست سازمان سنجش چه برنامه‌ای در سر دارد. نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و دامنیان. در شبکه های اجتماعی هم به جستجوی نظرات کاربران در ارتباط با اعتصاب ها خواهیم پرداخت. و اما از حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه در واکنش به تلاش برای حمله مرزی خواهیم گفت. امیدوارم همسفرهای خوبی برای همدیگه باشیم در این مجله نیمروزی. روز گذشته رو اگر خاطرتون باشه بی مقدمه برم سر اصل قضیه که به کنکور برمیگرده و بیشتر خبرها حاکی از این بود که بالاخره کنکور برگزار میشه یا نه. پس از جلسات متعدد و نتیجه‌ای که از این جلسات اومد، هرچند از قبل ترش هم میشد از فهوای کلام مسئولان فهمید که تعلیق در کار نخواهد بود و بالاخره کنکور گفته شد که برگزار میشه، اما هنوز اما و اگرها به جاست، چرا که مشخص نیست که قراره کنکور به چه شکلی برگزار بشه. به هر حال ایده ها و تئوری هایی رو ستاد ملی مقابله با کرونا و به ویژه کمیته علمیش داره و از طرفی مقام های دولتی هم به هر حال باید تمهیداتی رو بیاندیشن، که این هم برمیگرده به اینکه سازمان سنجش قراره چگونه کنکور و ماجرای کنکور رو در این روزگار کرونا زده جلو ببره. و خب از طرفی خانواده ها نگران هستن و از طرفی خود شرکت کنندگان و اینکه آیا کسانی که در این کنکور شرکت میکنند چه تعدادشون ناقل این بیماری هستن، اون هم مشخص نیست. بریم سراغ کیانوش فرید همکارم که با ماست تا بیشتر برای ما بگه از این روزها و از اتفاقاتی که در این خصوص افتاده، ببیشه که کنکور تبدیل شده تقریبا به متن کرونا. بهت سلام میکنم کیانوش، منتظرم که آخرین ها رو برای ما بگی.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست همونطور که تو میگی، متن اصلی حواشی هر آنچه که امروز من واقعا نگاه کردم آخرش به کنکور ختم میشه. علارغم همه هشدارها و درخواستها همونطور که تو گفتی برای عدم برگزاری کنکور یا به هر حال به تعویق افتادنش، سر آخر وزیر بهداشت ایران دیروز اعلام کرده که کنکور سراسری قرار بر اینه که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمان مقرر شده برگزار بشه. این در حالتیه که خب ما همچنان در واقع داستان برپایی کنکور دکترا رو داشتیم که بازتاب داره و پر از حواشیه. در واقع آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که من دیروز نشست مشترکی داشتم با وزیر علوم، گروهی از نمایندگان مجلس و همینطور رئیس سازمان سنجش و سراسر تصمیم گرفته شد که این کنکور سراسری و آزمون کارشناسی ارشد برگزار بشه. هیچ صحبت از این نیست که چقدر از مقامات بهداشتی یا متخصصان بیماران عفونی در این نشست شرکت داشتن، اما اون چه که هست حرفای مهم اعضای ستاد مقابله با کرونا است. خانم دکتر مینو مهرز که عضو هیئت علمی هست و جزو ستاد مقابله با کرونا صحبت کرده، صحبت های زیادی این روزا کرده و میگه اصلا دلش برای وزیر بهداشت میسوزه، چون زیر پوستی منظورش اینه که اصلا کسی به حرفش گوش نمیده و ظاهرا تصمیم رو دولت میگیره بدون اینکه به حرف مقامات بهداشتی اصلا گوش بدن. ایشون در واقع میگه که حداقل من میخوام که کنکور در فضای باز در استادیوم آزادی برگزار بشه. بشنویم با هم محمد بخشی از صدای خود ایشونو.
بتمن،
من متاسفانه میبینم یه ذره رو پیشگیری به علت مشکلاتی که در راه در پیش داریم خیلی ستاد برای پیشگیری خوب نمیتونه قاطع پیش بره و این خطرناکه. دارم میگم کشورهایی که نمونه مهمش آمریکا بوده، گوش به حرف بهداشت، مسئولین بهداشت جوان نداد، بدترین عمل کرد رو داشته و هنوز که هنوز بیشترین میزان گرفتاری و مرگومی رو داره. یکی از اون کشور که چیزتر نیست، همه امکانات رو داشته ولی بدترین عمل کردشون، از اول گوش به حرف مسئولین بهداشتش نداد رئیس جمهورش. ما هی داریم اینجا بحث درمان و واکسن میکنیم ولی اصلش پیشگیری رو ما تقریبا هیچی بهش نمیرسیم. چرا؟ شما هرچی میگیم کسی گوش نمیده. من واقعا دلم میسوزه برای وزیر بهداشت.
شنیدیم صحبت های خانم مهرز رو، یک جوری هم اشاره کرد به ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ و به نوعی اشارهش شاید غیر مستقیم به آقای روحانی هم بود.
بله دقیقاً، اون هم در شرایطی که همین امروز آقای روحانی با اشاره به آسیب‌های سنگین شیوع کرونا و اقتصاد در واقع دفاع میکنه از عملکرد دولتش و میگه ما موفقیت‌های غیر قابل انکار داریم و این رو به اذعان دیگر کشورها میتونیم بگیم که چه پیشرفت چشمگیری داشتیم.
ولی کیونش یک نکته رو من میخواستم بگم که به هر حال ببین نگرانیه وجود داره، یعنی الان هم که گفته میشه که تمهیدات اندیشیده میشه که مشخص هم نیست چه تمهیداتی هست، این نگرانیه وجود داره. حالا آیا در این باره صحبت شده که واقعا این نگرانیه تا چه اندازه هستش؟
اصلا فراوان، یعنی بسیاری از اعضای ستاد مقابله با کرونا، از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، خیلی ها هشدار دادن. من صدایی رو در واقع هست الان از مسعود مردانی عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا رو داریم که اون میگه ما نمیتونیم جلوگیری کنیم از شیوع ویروس کرونا وقتی با این تجمع برگزار میشه. بشنویم با هم صدای ایشون رو و بعد ادامه بدیم.
آیا واقعا آسیبی وارد میشه یا نمیشه؟ شکی نداریم که در زمان اوج اپیدمی و در واقع شغیان بیماری در کشور ما امکان در واقع ابتلای عزیزان وجود داره، اگرچه ممکنه که با یه تمهیداتی ما بتونیم میزان این شانس ابتلا رو کم بکنیم.
محمد الان ولی با همه اینها مخالفت ها، وزارت علوم ایران اعلام میکنه که ما با پروتکل های بهداشتی نظارت کامل داریم، فاصله بین صندلی ها 160 سانتی متر، همه عوامل اجرایی مجهز به لباس های مخصوص هستن، محافظ چشمی و ماسک و اینا. ولی از این طرف ما میدونیم همون کنکور دکترا که برگزار شد، همین امروز خود خبرگزاری ایسنا گزارش میده از داوطلبینی که میگن ما 500 نفر توی فضای بسته کنار هم، اصطلاح رو ایشون به کار بردن و نوشتن که ما رو چپونده بودن توی یک فضای سربسته، به این نحو برگزار شده و خب هیچ کدوم از این صحبت ها به نظر نمیاد گوش شنوایی داشته باشه.
بله.
نگرانی جامعه پزشکی با نزدیک شدن کنکور سراسری افزایش پیدا کرده.
سپاس از تو کیانوش، وقتمون زیاد نیست که بتونیم بیشتر این بحث رو ادامه بدیم. امیدوارم در مجله بعد از ظهر بیشتر به مسئله کرونا و کنکور و اینها بپردازیم. سپاس از تو که با ما همراه بودی. کیانوش فرید بود و نگاهی به کرونا و کنکور که این روزها هر دو در هم تنیدند. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها بسیار خبرساز شد و اون هم ادامه اعتصاب کارگران بود، به ویژه کارگران در بخش پتروشیمی و پالایشگاه ها. روزبه بلحری همکارم با ماست. خب روزبه حتما برای شما شناخته شده است با برنامه کارنامه و نگاهی خواهیم کرد با روزبه به این موضوع. بهت سلام میکنم روزبه. بپردازیم اول به جزئیات. به هر حال این چندمین روزیه که این اعتصاب ها رو ما شاهد هستیم و شاید جز اعتصاب های نادر در ایران به حساب بیاد در این سالها.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. بله امروز چهارمین روزی هستش که کارگران شماری از واحد های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران عمدتاً در جنوب به در حال اعتصاب هستند و همینطور تجمع و بعضی هم محل کار البته ترک کردند. بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی در امروز یعنی روز سه‌شنبه کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر، فاز 14 اصلویه و پالایشگاه اصفهان در اعتصاب بودند. البته خب این بر اساس فیلم هایی هستش که منتشر میشه و خب تجربه سه روز گذشتم نشون داده بعضی وقتا فیلم هایی از دیر وایت ها مثلا طرف عصر منتشر میشه به شبکه های اجتماعی راه پیدا میکنه. بنابراین هنوز ما نمیدونیم که آیا در بخشی از مناطق دیگه که در این سه روز اعتصاب بوده اعتصابی همچنان ادامه داره یا نه. این رو هم اشاره کنم که در روزهای گذشته کارگران پالایشگاه‌های آبادان، فجیره در اهواز، نفت سنگین قشم، چنگان در استان بوشهر، پارسیان در استان فارس، چند شرکت در چند فاز اصلویه و شرکت لامر در استان فارس در اعتصاب بودند. این رو هم بگم که همزمان با این اعتصاب کارگران نیشکر هفته هم پنجمین یک روز اعتصاب و تجمع اونهاست. در این حال هم اعلام شده که کارگران نیروگاه بیدخون در اصلویه از روز دوشنبه در اعتصاب هستند.
روز به یه مقدار بپردازیم به مسئله جزئیاتش، خواسته هایی که اونها دارن و اینکه به هر حال ویژگی که در این اعتصاب ها هست چه است. میخوام خیلی با توجه به وقتی که داریم این مسائل رو بهش بپردازی.
خب کارگران اعتصابی، حالا چون عمدتاً بحث راجع به چون به حالی مقدار خواسته ها با هفته مثلا فرق میکنه، اما در مورد همین واحد های صنعتی در حقیقت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید بگم که اونا خواستار تامین امنیت شغلی هستند، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معرقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خودشون هستند. بحث شرکت های پیمانی، چون اکثر کارگرانی که در این اعتصاب شرکت کردن کارگران پیمانی هستند، اونها خب دستمزدشون متأخر، خیلی زیاد پرداخت میشه، شرایط کاری مناسبی ندارن، حتی مثلا در اصلویه بارها منتشر شده که از حتی خوابگاه‌های مناسبی ندارن، غذای خوبی در اختیارشون قرار نمیگیره و این موضوع یک نوع تبعیض نسبت به دیگر کارگران به وجود آورده و اونها خواستارین هستن که مثل بقیه کارگران با خودشون قرارداد مستقیم کار امضا بشه. در مورد دستمزد هم که خب ما میدونیم کارگرانی که به هر حال تحت شمول قانون کار نیستن، دستمزدی که حتی ممکنه بگیرن از پایه دستمزد هم کمتره و با مزایا هم اگر بهش تعلق بگیره باز هم کمتر از یک کارگر مثلا متأهل است که 3 میلیون تومانه. و خب این رو هم میدونیم که حد سبد معیشت خانوار در 2 ماه پیش نزدیک به 7 میلیون تومان بوده. و خب همونطور هم باز اشاره کردی از لحاظ ویژگی هایی که پرسیدی، خودت هم اشاره کردی این بزرگترین اعتصابی هست که در مناطق مختلف ایران داره صورت میگیره همزمان و این خب خیلی ویژگی خاصی رو بهش میده. ما چنین اعتصاب هماهنگ و در حقیقت از لحاظ جغرافیایی وسیع رو نداشتیم. هر از گاهی بوده اعتصاب ها پراکنده بوده و یا حتی اگر هم طولانی بوده به جای دیگه گسترش پیدا نکرده. نمونه تنها نمونه مشابهش که ما داشتیم در سال 97 بود، اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه.
روز به وقتمون خیلی کمه، آیا میتونید در 20 ثانیه بگی که انعکاس مهم این اعتصاب ها چه بوده؟
خب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام حمایت کردن، برخی از تشکل‌های کارگری و صنفی اعلام حمایت کردن، اما از طرف دیگه سکوت رسانه‌ای میتونم بگم، شاید بگیم قریب اتفاق سکوت بوده در رسانه‌ها و همینطور مقام‌های دولتی هم واکنشی به این موضوع نشون ندادن.
حتی روزنامه‌هایی که به مسائل کارگری می‌پردازن در ایران و خبرگزاری کار،
خبرگزاری کار در حقیقت فقط یک مورد اعتصاب کارگران اصلویه رو، دو فازش رو در 2 روز رو انعکاس داد، اما بعدن دیگه هیچ.
سپاس از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به اعتصاب هایی که به هر حال اعتصاب های خیلی خاصی هست در این روزها. اگر شما از کارگران پتروشیمی و پالایشگاه ها هستید میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگین، خواسته های صنفیتون رو در میون بگذارید با دیگر شنوندگان ما. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. از تلگرام صحبت کردم، یک جوری به هر حال ارتباط پیدا میکنه با شبکه‌های اجتماعی. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با همکارمون در شبکه‌های اجتماعی مانیا منصور تا بیشتر برای ما در این باره بگه که کاربران چه واکنشی نشون دادند.
بله، خبر اعتصاب کارگران پتروشیمی در روزهای گذشته، کارگران در آبادان، اهواز، ماهشهر، اش و دشت آزادگان و چند شهر دیگه در توییتر هم خیلی داغ بود. این خبر با هشتگ‌های اعتصاب کارگران ماهشهر، نیشکر، هفت‌تپه و اعتصاب سراسری کاربران توییت نوشتند. نمونای انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله مهدی نوشته در روز چهارم همچنان اعتصاب در پالایشگاه آبادان ادامه داره. اعتصاب با 50 نفر شروع شد و امروز بالای 400 نفر از کارگران دست از کار کشیدن به اعتصاب پیوستن. انتظار میره در روزهای آینده کارگران بیشتری به این اعتصاب بپیوندن. کاربری نوشته اگر فکر میکنید با اعتصابات سراسری زندگیتون سخت میشه، کاملا در اشتباهید، چون شما هیچ وقت در رفاه نبودید که حالا با اعتصاب دستش بدید. کاربر نوشته اگر اعتصابات سراسری غلط بود، این همه سایبری اطلاعاتی جیره خور و نفوذی در لباس مخالف نمیگفتن که اعتصاب نتیجه ندارد. ما تا این سالها با حضور در تجمعات اعلام کردیم که با اصل ولایت فقیه مخالفیم و این اعتصاب یاری هم به اعتراضات و نابودی دیکتاتور منجر خواهد شد. حسین توییت کرده درست مثل هر کسی دیگه که این مملکت دیگه یادم رفته از چیزی غیر از بی‌عدالتی نبود آزادی فلاکت یا خشونت حرف بزنم، اگر چیز دیگری از چیز دیگری حرف بزنم عذاب وجدان میگیرم. شایان نوشته این آغاز دوران قیام گرسنگان است. فرد کاربری توییت کرده سازمان بین‌المللی کار که کار از تصویب کنوانسیون و توصیه نامه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است، تاکید دارد اعتصاب یک حق قانونی برای کارگران در دنیاست. یا به عبارت دیگر در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار به اعتصاب به عنوان آخرین توسل کارگران اشاره شده. کارگری توییت کرده میگه کارگران 700 در جلسه با نمایندگان مجلس گفتن مگر اسماعیل بخشی را یک سال بیگناه به زندان نینداختید؟ مشکل حل شد، اعتصاب تموم شد، ما شکممان گرسنه است، ما را شلاق بزنید دوباره فردا به خیابان میاییم. نیلوفر نوشته اعتصاب سراسری یک هشتگ نیست، غیرت هست که 41 سال زیر خط فقر مانده بود و حالا شروع به جوانه زدن کرده، پس تن و من شو و ریشه به گستران. آزاد نوشته جنبش کارگری ایران با زبان خودش حرف میزنه و قدرتش رو به نمایش میذاره، ما با هم باید صدای اعتصاب باشیم. آخرین توییتی که میخونم از کیان هست که نوشته اگر سال 57 تو خیابونها عکس خمینی نشانگر انقلابی بودن همه طیف‌های فکری بود، امروز نان نشانگر براندازی است، در جای جای این کشور برای نان جان میدهند، برای نان اعتصاب میکنن.
سپاس از تو مانیا منصور که با ما همراه بودی. نگاهی بود به اعتصاب کارگران پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی در شبکه های اجتماعی. شما هم میتونید به شبکه های اجتماعی رادیو فردا سری بزنید، در اونجا هم جایی هست برای بحث و تبادل نظر با دیگر کاربران ما. اما اجازه بدید که در فرصتی که فراهمه کمی از صدای شما بشنویم، که صدای شما صدای فرداست. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که با هم میشنویم.
دلخوش بودیم که اگر آقایون متخصصین پزشکی اینها در کار کرونا تصمیم گیری بکنند، به نتیجه مطلوب تری میرسیم و جان انسانهای کمتری به خطر میفته. ولی وقتی میشنویم که یکی از آقایون میگه که کنکور برگزار میکنیم، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، درست مثل این میمونه که یک عده‌ای رفته باشن یک شنبه آخر هفته رو به کنار دریا، یعنی اصلا انگار دور از واقعیت هستن که میکشه و از بین میبره و جان انسانها براشون ارزشی نداره. آقای دیگری وزیر علوم برمیگرده میگه که کنکور اجرا شد و همه هم راضی بودن. آقا کجا راضی بودن؟ اون زمانی که کنکور رو دادن رفتن، 10 روز بعد متوجه میشید که چند نفر گرفتار شدن، چند نفر مریض شدن و چند نفر از بین خواهند رفت و رفتند.
یادتونه اون موقع برای اینکه مردم رو بتونن سری جاشون بشونن، اون جنگ ایران عراق خیلی به اینا کمک کرد. الان هم این ویروس کرونا رو اینا برکت میدونن، اصلا از خداشونه نصف مردم ایران هم از بین برن. به خاطر همین مردم مواظب خودتون باشین، بیمار نشید که بتونین جلوی این رژیم بیستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در کنار این شناسه که ازش استفاده میکنید، 2042-021-12-21-13 رو هم فراموش نکنید که میتونید از طریق این تلفن هم با ما در تماس بشید. اما بپرسیم به یک موضوعی که خارج از کرونا و این ماجراها و موضوعی بین المللیه. ارتش اسرائیل گفته در واکنش به تلاش برای انجام حملاتی در مرز خودش با سوریه در شب یکشنبه به اهدافی در جنوب سوریه حمله کرده. رسانه‌های رسمی سوریه هم گفتن پدافند هوایی این کشور در پاسخ به حملاتی به جنوب غرب دمشق فعال شده. همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپرسیم. آقای سعدزاده بهتون سلام میکنم. در خبرهایی که منتشر شده بود گفته بودن که از یک جهتی این اتفاق میتونه شاید برای اولین بار باشه که خود ارتش اسرائیل هم بیانیه‌ای داده و از این حمله خبر داده، و از طرف دیگه خب ما میدونیم که در 30 تیر ماه حمله‌ای صورت گرفت، اما اون حمله به مواضع ایران در سوریه بود و این به مواضع سوریه است، و آیا این هم میتونه پیامی باشه برای ایران یا تنها متمرکز بر مسائل داخلی و مشکلات اسرائیل با سوریه که عنوان هم شده که ما سوریه رو مسئول میدونیم در اون چیزی که گفتن فعالیت‌های در مرز این کشور بوده به ویژه در بلندی‌های جولان؟
من هم به شما سوال سلام میکنم. در حقیقت هر دو هست، هم اخطار هست به دولت سوریه و هم حملاتی هست به نیروهای طرفدار ایران در سوریه. ولی همونطور که شما گفتید، در اعلامیه‌ای که بلافاصله ارتش اسرائیل صادر کرد، اعلام کرد که ما دولت سوریه رو مسئول تمام حوادثی میدونیم که از خاک سوریه علیه اسرائیل انجام میگیره. و چون 24 ساعت قبل از این حملات همونطور که شما گفتید 4 نفر سعی کرده بودن در مرز اسرائیل و سوریه در بلندی های جولان بمب کار بگذارن که موفق نشدن و ظاهرن هر 4 تاشون هم کشته شدن، علارغم این اسرائیل حمله کرد، 2 تا هم حمله انجام داده، یکی در منطقه الاحمر در حومه القنیطره، یکی هم به ابوالکمال اونجایی که در مرز سوریه و عراق پایگاه ایرانی ها هست و بیشتر نیروهای عراقی شیعی مورد حمایت ایران اونجا ساکن هستن. به هر دوتا حمله کرده و ظاهرا این اعلامیه هم که صادر شده در حقیقت همونطوری که گفتم هم متوجه دولت اسد هست و هم نیروهای ایرانی.
چرا در این ماه‌ها ما شاهد این حملات هستیم؟ یعنی از تیر ماه به این ور، خب تعداد این حملات هم وقتی نگاه می‌کنیم به نسبت شاید زیادتر از گذشته باشه، و آیا دلیل خاصی وجود داره؟ آیا اسرائیل چیزی رو می‌بینه یا به دنبال یک راه دیگه‌ایه؟
اسرائیل اولا یک استراتژی درازمدت داره که نگذاره نیروهای ایرانی در سوریه پا بگیرن. یکی، حرف شما هم درست است که این در چند هفته اخیر این تنش‌ها بالا گرفته، علل زیادی داره. یکی از علتش این است که حزب الله هم از لبنان، از مرز سوریه لبنان به اسرائیل تا حدودی وارد عمل شده بود که اونجا هم مرز خطرناکی هست برای اسرائیل، و در این حال نیروهای حزب الله در خود اسرائیل هم فعالیت کردند. یکی از فرماندهان مهم حزب الله 2 هفته قبل در همون حمله معروفی که در 25 ژوئیه انجام گرفت، یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله در اونجا کشته شد، باعث شد حسن نصرالله دبیر حزب الله سخنرانی بسیار مفصل پراحساساتی بکنه و اعلام کرد ما این انتقام رو میگیریم. برای این فرمانده هم در شهر خودش یک تظاهرات یا یک تشییع جنازه بسیار بزرگی برگزار کردن و این باعث شده بود که حزب الله خودش رو در یک فشار روانی ببینه که حتما دست به عملیاتی علیه اسرائیل بزنه، و این خودش حلقی از تنکنش ها و عکس العمل ها رو با خودش باعث شده که به دیروز رسیدیم در حقیقت.
آقای سعد، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، آیا فکر میکنید که اسرائیل به دنبال این هست که با سوریه وارد درگیری بشه، یا اینها تنها در حد یک هشداره و به نوعی پیام فرستادن برای جمهوری اسلامی ایران که در سوریه حضور داره؟
در حقیقت پیامی است به دولت اسرائیل، به دولت سوریه معذرت میخوام، چون الان در درون سوریه بحث هست، یعنی یک اختلاف نظری هست و حدودی بین ایران و روسیه و اینکه آقای اسد داره در سوریه چه کار میکنه. روسیه معتقده که اسد بایستی یک مقدار راه حل های سیاسی انتخاب بکنه، در حالی که ایران 100% رفته پشت اسد واساده و یه مقدار در این زمینه اختلاف داره با سوریه. بنابراین این حملات اسرائیل میتواند پیامی باشه به اسد که در اختلافات درونی که شما در طرف سوریه، در درون سوریه دارید، نباید به طرف ایران برید.
سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به اینکه نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که در بلندی‌های جولان و قرار بوده فعالیتی از سوی سوریه انجام بشه. سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفته که نیروهای این کشور صبح روز دوشنبه در منطقه در وضعیت آماده باش قرار داشتند. اما یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم که الان این خبر اومد که تعداد جانباختگان کرونا باز هم افزایش پیدا کرد. کرونا جان 212 نفر دیگر رو در ایران گرفته، بنابر آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، و تاکنون 314786 نفر در ایران به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند و با فوت این 212 نفر که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، شمار جانباختگان این بیماری به 17617 نفر رسیده. این به این معناست که باید هشدارها رو در ارتباط با کرونا جدی گرفت. ما در مجله بعد از ظهر باز هم نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا و باز هم با شما سخن خواهیم گفت، به ویژه درباره دغدغه و نگرانی های این روزهاتون اگر فرزندی دارید که باید در کنکور سراسری شرکت کنه. سپاس که من و همکارانم رو در این نیم روزی که خنک‌تر هم شده همراهی کردید.